ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران هفته آینده با مقامات ارشد روسیه، چین و اروپا دیدار و گفتگو می‌کند. شرکت ایتالیایی انی میگوید برنامه‌ای برای آغاز پروژه‌های تازه نفتی در ایران ندارد. و رئیس روسیه فروش احتمالی سامانه دفاع ضد هوایی 300 به سوریه را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده با مقام‌های ارشد کشورهای روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای گفتگو می‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای ظریف روز شنبه عازم پکن می‌شود و پس از آن به مسکو می‌رود. قرار است روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه ایران در بروکسل مقر اتحادیه اروپا با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در نشست مشترکی شرکت کند. بر اساس بیانیه که از طرف دفتر خانم موگرینی صادر شده، او پیش از نشست مشترک با آقای ظریف با وزرای خارجه سه کشور اروپایی رایزنی خواهد کرد. همزمان با این سفر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در هفته آینده به چند کشور خاورمیانه، آسیا و اروپا سفر می‌کند. سه‌شنبه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. روسیه، چین و اتحادیه اروپا خانه حفظ برجام به شرط پایبندی کامل ایران به مفاد توافق هسته‌ای هستند، در حالی که آمریکا، اسرائیل، عربستان و چند کشور منطقه این توافق را ناقص و به ضرر امنیت منطقه می‌دانند. مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی میگوید برنامه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید نفتی در ایران ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیرعامل انی در نشست سالانه سهامداران این شرکت گفت که تمامی طلب‌ها بابت سرمایه‌گذاری‌های گذشته از ایران دریافت شده است. او تأکید کرد تنها قرارداد باقی مانده با ایران خرید 2 میلیون بشکه نفت در ماه است که مدت آن در سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. مدیرعامل شرکت انی گفته است اجرای هر تحریم جدید علیه ایران 6 ماه طول می‌کشد و در صورت نیاز این شرکت می تواند نیازهای خود را از منابع دیگر تامین کند. ایران روزانه حدود 700 هزار بشکه نفت به کشورهای اروپایی صادر می کند. یکی از دستیاران رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش مشغول مذاکره با دولت بشار اسد برای فروش سامانه ضد هوایی 300 به دمشق نیست. دستیار رئیس جمهوری روسیه و مسئول نظارت بر کمک‌های نظامی روسیه به کشورهای مختلف به روزنامه ایزوستیا گفته است به نظر او سوریه نیازی به این سلاح‌ها ندارد، در حالی است که ماه گذشته رسانه‌های روسیه به نقل از مقامات آن کشور از فروش و انتقال احتمالی سامانه S-300 به سوریه خبر داده بودند. این موضع دولت روسیه تنها چند روز پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو مطرح شد. اسرائیل در ماه‌های اخیر تلاش می‌کرد مسکو را از فروش احتمالی این سیستم دفاع ضد هوایی به دمشق منصرف کند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. دونالد ترامپ روز پنج شنبه در یک گردهمایی جمهوری‌خواهان در ایالت ایندیانا همچنین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به توافق تازه‌ای با تهران دست یابد. همکارم بکتش خامسه‌پور در این باره نظر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند را جویا شده است.
مشهوره که مذاکرات رو به چماق و هویج نسبت میدن. در دوره آقای اوباما طبیعتاً هویج آزاد کردن پولهای ایران و همینطور عادی کردن مناسبات تجاری و باز کردن دست ایران در تجارت بین المللی دستور کار دولت بود، ولی الان هویج پس گرفته شده یا در حال پس گرفته شدن است. در این حال چماق بالا نگه داشته شده. آقای ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های شدیدی میگذاره، ولی اونچه که روز گذشته اعلام کرد به نوعی باید عنوان دستگرمی تلقی کرد. زمان این تحریم ها به حد اعلی میرسه که بانک مرکزی ایران مورد تحریم مستقیم قرار بگیره و یا سپاه پاسداران مورد تحریم مستقیم قرار بگیره. طبیعتا یک دیپلماسی موازی مشغول کار کردنه، یعنی وزیر خارجه آمریکا و مجموعه کادر دیپلماسی آمریکا روی این گزینه مشغول کار کردنن. و اگر آقای ترامپ اعلام میکنه آماده مذاکره است، آماده مذاکره از موضع قدرت، یعنی از پادر آوردن حکومت و مجبور کردن حکومت به قبول خواسته های آمریکا و نه یک مذاکره پایاپای یا با حقوق مساوی یا انتظارات متقابل.
خب حالا در مورد این توافقی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ صحبت کرده، پیشتر گفته میشد که نظارت‌ها بازرسی‌های شدیدتر از اماکن هسته‌ای ایران رو واشنگتن می‌خواد و همچنین آنچه که ازش به عنوان نقش خرابکارانه جمهوری اسلامی در منطقه یاد میشه، برنامه موشکی ایران، اینها همه موضوعات یا محورهایی بوده که موجب نگرانی آمریکا و اسرائیل هستش. چه توافقی رو آمریکا دنبالش هست؟
حداقل ممکن انتظارات آمریکا برآورده شدن 4 شرطی است که پیش روی اروپایی‌ها قرار داده بودند و گفته بودند اگر این شروط رو شما تامین بکنید ما در برجام باقی میمونیم و حتما در دور بعدی مذاکرات اگر مذاکرات فرضی صورت بگیره علاوه بر این 4 شرط آمریکا حتما خواستار تامین موازین حقوق بشر در ایران هم خواهد بود. اگر همه این خواسته های آمریکا برآورده بشه مفهومش تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. هدف نهایی اون چیزی که خیلی ها در داخل و خیلی ها خارج از ایران انتظار دارن. بنابراین من تصور نمی کنم این حکومت داوطلبانه پای میز مذاکره ای بنشینه که شرط ها یا پیش شرط های انجام اون تغییر ماهیت جمهوری اسلامی باشه. این رو آمریکا هم خیلی خوب بهش واقفه.
از اون طرف جمهوری اسلامی هم همواره مقاماتش اعلام کردن که به هیچ نوع حاضر نیستند تغییر یا اصلاح یا بازنگری در توافق صورت بگیره و از اون طرف توی صحبت های رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اشاره کرده بود در پایان صحبتش به اینکه چگونه مردم ایران 40 ساله که در زجرند تحت یک حکومت استبدادی به سر میبرند. خب این مغایرت نداره از اونور با این صحبت که حالا دونالد ترامپ گفته که در پی توافق جدیدیه با یه همچین حکومتی که توصیف میکنه که 40 ساله که مردم ایران رو در بند کرده؟
ارزیابی من این است که دولت آمریکا تدریجا به دنبال پیدا کردن راههایی برای قرار گرفتن کنار خواسته های مردم و پیدا کردن راههای دیگری برای اعمال فشار علیه حکومت، یعنی جمع‌بندی این است که موازنه قدرت در ایران الان به نفع دولت و به زیان مردمه. تلاش این است که موازنه قدرت به سود مردم تغییر بکنه و برای این کار باید راههایی پیدا بشه. به نظر من تضادی بین این دو گفته وجود نداره. آمریکایی‌ها مذاکره از موزه قدرت میطلبند و اونها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی به اونچه که امروز ادامه میده، یعنی حضور در منطقه، تحریکات امنیتی در منطقه، همینطور ادامه فعالیت‌های موشکی و غیره و غیره ادامه بده و بعد به عنوان یک همکار پایاپای مثل دوره آقای اوباما پای میز مذاکره هم بنشینه. نه، در پس این گفته‌ها یقینا خطوط نانوشته‌ای هست و اون خطوط نانوشته هدف نهایی از دید من عبور از وضع موجود در داخل ایرانه.
تحلیل رضا تقی‌زاده رو میشنیدید. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر حمله جنگنده های اسرائیلی به مواضعی در سوریه که ادعا شده متعلق به ایران است میگوید این حملات رو محکوم میکند و سوریه حق دارد از خود دفاع کند. علی‌رغم اعلام رسمی اسرائیل مبنی بر آن که به مواضع ایران در سوریه حمله کرده، ایران میگوید در سوریه پایگاه نظامی ندارد و در نتیجه متحمل شدن خسارت و تلفات را نیز نپذیرفته است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
وزارت امور خارجه ایران در ساعات پایانی روز پنجشنبه حمله اسرائیل به مواضعی در خاک سوریه که مواضع ایرانی نامیده شده را به شدت محکوم کرد و گفت این حمله نشانگر ذات سلطه‌جو و بحران طلب و دروغ مدار اسرائیل است و آشکارا ناقض حاکمیت سوریه به شمار می رود. آقای قاسمی بدون اشاره به این نکته که آیا مواضع ایران در خاک سوریه بمباران شدند یا خیر گفت که سوریه حق دفاع متقابل از خود را دارد. پیش از آقای قاسمی نیز چندین نماینده مجلس اعلام کردند که ادعای اسرائیل مبنی بر دخالت سپاه قدس پاسداران ادعای دروغین است. اسرائیل و رسانه‌های غربی میگویند ابتدا ایران در مرز سوریه و منطقه اشغالی بلندی‌های جولان فعالیت مشکوک داشته و راکت به این منطقه پرتاب کرده و سپاه قدس پاسداران مسئولان بوده و اسرائیل در واکنش به این حملات به سوریه حمله کرده است. حمله که ابعاد آن از سال 1973 بی سابقه است و با توجه به آمار 23 کشته که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده است، یکی از مرگبارترین حملات اسرائیل به شمار می رود. ایران در سالهای اخیر و زمان درگیر شدنش در بحران داخلی سوریه همواره تاکید کرده است که در سوریه پایگاه نظامی ندارد و تنها حضور مستشاری دارد. با این همه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در پدیده‌ای با عنوان مدافعین حرم نیروهای انسانی که در سوریه کشته می‌شوند را معرفی می‌کند و از آنها تجلیل به عمل می‌آورد. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حمله اخیر اسرائیل هنوز متحمل شدن هیچ گونه تلفاتی را نپذیرفته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که جمهوری اسلامی در حال حاضر در موقعیتی قرار دارد که دو راه بیشتر پیش رو ندارد.
جمهوری اسلامی در مقابل یک دوراهی بزرگ است. ظاهرا دولت فعلی اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، به اضافه دولت فعلی آمریکا، دولت آقای ترامپ تصمیم گرفتند در یکی دو سال آینده این دوراهی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنند. یک راه این هست که وارد پروسه تقابل بشه. انتهای این پروسه به احتمال زیاد جنگ و برخورد نظامی خواهد بود. تحریم اواسط این راه یا حتی اوائل این راه هست. راه دوم این هست که جمهوری اسلامی وارد پروسه سازش بشه، همچنان که قطعنامه 598 رو پذیرفت، همچنان که در هسته‌ای نرمش قهرمانانه کرد، البته با شرایط اخیر یک زدم سخت‌تر شده، جناح تندرو دست بالا رو گرفته. این که ایران کدام راه رو انتخاب میکنه تعیین کننده افق ایران در دهه‌های آینده خواهد بود.
حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به خاک سوریه روز پنجشنبه با چندین واکنش بین‌المللی مواجه شد. آمریکا ایران را بابت حمله به بلندی‌های جولان ملامت کرد و اعلام کرد که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و بحرین نیز ایران را بابت حملات مقصر دانستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز خواستار آن شده است که تمامی طرف‌های درگیر در خاورمیانه اعمال خصمانه نسبت به دیگر را متوقف کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز اعلام کرده است که ایران خط قرمزها را زیر پا گذاشته. از آن سو علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، میگوید این اسرائیل است که بازی خطرناکی را آغاز کرده است و حملات این کشور به سوریه را به شدت محکوم کرده است. ایران تنها 48 ساعت پیش از اعلام خبر حمله جنگنده‌های اسرائیلی بابت اتفاق دیگری در صدر اخبار جهان قرار گرفته بود، خروج آمریکا از برجام. از مهیر جاودانفر، تحلیلگر امور اسرائیل، میپرسم چه ارتباط معناداری میان خروج آمریکا از برجام و حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ایران در خاک سوریه میتواند وجود داشته باشد؟
ببینید، الان در اسرائیل حدود 3 ساله که داره سعی میکنه از راه دیپلماسی مسئله مشکلاتش رو با ایران از طریق آقای پوتین حل بکنه، ولی تا اونجایی که ما میبینیم آقای پوتین تا اونقدر تاثیرگذار نیستش روی روند تصمیم گیری در ایران. پس الان دولت اسرائیل دو تا استراتژی رو داره دنبال میکنه در نزاعش با حکومت جمهوری اسلامی. یکی اینکه حملات هستش در که میبینیم الان در اخبار راجبش میشنویم، و یکی دیگه من از طریق آمریکا و از طریق تحریمات دولت آمریکا که بتونه سیستم اقتصادی و بنیاد اقتصادی جمهوری اسلامی که بخشی از اون استفاده میشه برای نیروهای ایران در سوریه که اسرائیل رو تهدید میکنن، به اون حمله بشه و اونها رو ضعیف بشه و تضعیف اونها از طریق تحریم ها.
صبح روز جمعه 21 اردیبهشت ماه نیز مجدداً درشتی لفظی ایران با اسرائیل شنیده شد. در نخستین جمعه پس از خروج آمریکا از برجام و حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ایرانی در سوریه، اقشار نزدیک به بدنه حاکمیت پس از نماز جمعه علیه اسرائیل و آمریکا راهپیمایی کردند و شعارهای علیه این دو کشور دادند. همچنین احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های اعلام کرد که اگر اسرائیل به گفته او دیوانگی کند، تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهند شد، چرا که به گفته آقای خاتمی ایران روز به روز بر اقتدار موشکیش خواهد افزود و با همان موشک‌ها به تل آویو و حیفا حمله خواهد کرد. برنامه موشک‌های بالیستیک ایران یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام بود.
گزارش همکارم سمیرا قرایی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری جمعه شب از رادیو فردا. خبرها اینجا متوقف نمیشه، همچنان میتونید برنامه‌های ما رو از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید. هم‌اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به صحبت‌های فرانسه که میگه پیشنهادات جدیدی درباره برجام ارائه می‌کنه. همچنین میتونید برنامه ساعت ششم رو اگر از دست دادید بر روی وبسایت ما بشنوید درباره برجام زخمی زیر سایه جنگنده‌های اسرائیلی. بخش بعدی خبرها 20:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.